نام جهاندار جهانداور خداوند همه گردون. خانم آقایون سلام، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. با روز دیگه در برنامه اردیبهشت در کنار شما هستیم و چه سعادتمندم بنده که افتخار اجرای برنامه امروز رو بر عهده دارم. مهمانی که ما رو همراهی میکنن جناب آقای دکتر ابراهیم میساق هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم و سلام خدمت مردم تلاشگر و امیدوار.
زنده باشین. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید، هم شما هم همه شما خانم آقایون، و هفته بسیار خوب برای شما باشه. آقای دکتر، ما با این در واقع چند هفته‌ای که در واقع هم به مناسبت سوگواری ایام محرم، هم به دلیل تعطیلی این ایام ما مباحثمون کلا عوض شده، برنامه نداشتیم، یادمه که قرار بود در مورد تنبلی صحبت بکنیم.
بله.
و حالا شاید بهانه خوبی باشه که از همینجا شروع بکنیم بحث مربوط به تنبلی رو، با این سوال که سوال کلی که تنبلی کلا بده یا نه میتونه بد نباشه.
معمولا بحثی که مطرح میشه من توجه میکنم به میزان واگیر داشتنش تو جامعه. آیا واقعا یه بحث خیلی محدودیه یا همه خانواده ها با این مشکل و معضل دوچارن؟
هممون فکر کنم تجربه کردیم تنبلی. کسی هست بگه من هیچ وقت تنبلی نکردم؟
یا از تنبلی رنج میبریم؟ از تنبلی یه کسی دیگه ای؟
بله،
از خانواده. اصلا همین باعث دعوا و درگیری و باعث اختلاف و بحران ها میشه.
اصلا آدم خودش تنبل باشه عیبی نداره، ولی وای به حال اینکه یکی دیگه تنبل
بشه. گرفتار یه تنبل بشه.
آره.
تو محیط کار مثلا یکی تنبله، بارش میفته شو دیگران. تو خونه یکی تنبله، درمون اغلب در میمونن. من این بحثو خواستم، یعنی فکر کردم که این بحث مفید اجتماعی است، مردم احتیاج دارن بهش. با بعضی مشورت میکردم گفتم یه بحث محدودیه، بحثیه که خیلی رایج نیست. گفتم من ثابت میکنم خیلی رایجه. حتی ممکن این بحث اجتماعی هم باشه،
این گویا این میدان.
بله. خواهش کنم تنبلی رو با چه دیدی نگاه میکنیم؟ یک بار دیگه الان سوالتون رو برای این که دوباره.
البته من میخواستم بپرسم که تنبلی همیشه بده یا ممکنه خوبم باشه؟ به این بهانه شاید شما تعریفی ازش ارائه بکنید.
بله. خب تنبلی اونجایی که حقوق دیگران رو پایمال میکنه و به رشد شخصی خودمون لطمه میزنه معلومه بده. ولی یه جایی تنبلی، تعریف تنبلی میشه، تنبلی نیست، یه استراحته. من خودم بعضی وقت نیاز دارم که تنبل باشم، یه روزو میذارم به تنبلی، فقط رها کنم.
ساعت 7 صبح پا شدن دیگه
خیلی لذت داره. یعنی آدم
لذت داره.
رها کن خودتو اصلا.
آره.
یه روز رها کن خودتو، خستگی در میاد. تنبلیای این تنبلی بجاست، یعنی برای به معنای استراحته. حالا اسمش تنبلی بار منفی داره، ولی تنبلی که حقوق دیگران رو ما بخوام پایمال کنیم، بارمون رو دوش دیگری بندازیم، که این اصلا ظلمه که، و این اصلا انسانی نیست. به قول پیامبر خدا لعنت بر کسی که بارش رو دوش دیگران میاندازد. لعنت خدا بر کسی که بارش رو دوش دیگران میاندازد. باید بترسیم از این.
اینقدر میتونه بد باشه؟
دل اینقدر بده. یه بنده خدای نشسته بود همینطور لم داده بود کنار دیواری، پیامبر خدا رد میشه کنارش و سلام میده پیامبر، خوب جوابش نمیده، یعنی یه خورده سرسنگین جواب میده. فردا میاد مینه، باز همین فرد همینجا نشسته و یه چوب گرفته داره بالا پایین میندازه، باز بیکار اونجا نشسته و دوباره سلام میده پیامبر، خیلی تحویلش میگیره. این دفعه این سوال میشه براش، میره در پی او میپرسه که دیروز ما سلام دادیم سرد پاسخ دادی، امروز گرم، چه فرقی داره؟ باز خوبه اون تنبلی مرو، 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 باز خوبه اون تنبلی مرگاوره. واقعا تنبلی مرگ آوره. تنبلی تنبلی هم می آورد، میگن خواب خواب میاره، تنبلی تنبلی میاره، توی حد نمیمونه، همین سیر قهقرایی داره و همینطور شکل معیوب تا اپادر میاره ما رو. منتها نکته ای که هست اینه که ما به چه دید نگاه کنیم این تنبلی رو. حالا اون سوالی که نمیدونم تو برنامه پرسیدین یا قبل برنامه شما میپرسیدید که تنبلی بیماریه یا یک
عادت بد، اخلاق بد،
ضعف. آره، یه اخلاق بد، یه ضعف اخلاقیه. ممکنه بگن خب چه فرق میکنه با کدوم دید نگاه کنیم؟ خیلی فرق میکنه. فرقش همینه که اگه فرد رو به عنوان بیمار نگاه کنی، مداوا میکنی، اقدامات درمانی میکنی. اما اگه به عنوان مجرم نگاه کنی، به عنوان ضعف اخلاقی،
بد اخلاقی ببینی،
آره، به عنوان فساد ببینی، به عنوان مجرم و خطاکار نگاه کنی، او رو مجازات میکنی و تنبیه میکنی او رو. تفاوت تو همینه. باز اینجا یه تحقیق رو میدیدم که اگر ما تنبلی رو تنبیه کنیم چه اثری داره؟ تحقیقات نشون داده یا خونساس اثرش یا بدتره.
آقای دکتر سربازی که چیز خوبیه که اونجا تنبلا رو تنبیه میکنن،
اونجا نمیذارن تنبلی کنن نه تنبیه میکنن.
خب با تنبیه نمیذارن دیگه، از ترس تنبیهه که تنبلی
اصلا اجازه میدن بشینی سر جا. یعنی میگم بهترین کار اینه که اونجا پیشگیری میکنن، نمیذارن کسی تنبلی کنه، نه اینکه تنبلی بکنن بعدم بیا اینا رو مجازات کنن. اصلا نمیشه تنبلی بکنن واقعا. اگر دست اگر من توانی داشتم میگفتم که اردوگاه کار و کار با ارزش ها بگذارن این تنبلا اینا رنجگریزا اینا رو بکشن اونجا، یه دو ماه برن اونجا خوب ساخته میشن و از این روی در میاد.
یعنی اشاره میکنی که ممکنه همون روش هم جزوی از درمان حساب بشه.
بله بله. اصلا اگر ما بدانیم که تنبلی یک بیماریه، به اعتقاد من بیماری اول، بعد میشه اون ضعف اخلاقی. ضعف اخلاقی چیه؟ که فرد نه مشکلات جسمانی داره، به عنوان مثال ریشه های تنبلی رو حالا من اون دونه مطرح خواهم کرد و مطرح میکنم، یکیش جسمانیه، مثلا اختلال در ترشح تیروئید، خب این موجب کمکاری و تنبلی میشه. حالا این بچه‌ای که مشکل داره در ترشح غدد، هی ما توبیخش کنیم، درستو بخون، چرا تنبلی میکنی، چرا کاراتو نمیکنی، فهم میکنین چی میشه؟ یک مثل این که یک کسی پا نداره هی دعوا کنه چرا نمیدویی، خوب بدتر خورد میشه و له میشه. این تنبیه او رو بدتر میکنه. درمان باید بکنیم او رو. چیکار کنیم اگر کسی با مشکل و معضل تنبلی در کودکش، در فرد یا اعضای خانوادش مواجه شد؟ اول باید یک بررسی پزشکی کنه، ببینه اشکال اختلال در جسم این هست یا نیست. اگر در این فرد میزان سروتونین پایینه، خب من شما حالا پرکاریم، اگر همین کاهش پیدا کنه تمایل به کار نداریم، شوق کار نداریم، مریضیم، ما بیماریم، چون یه ریشه جسمی ریشه روحی داره. وقتی ریشه روحی داشته باشه سروتونین پایین باشه، خب ما شوق کار کردن نداریم. به همین جهت اگه با تنبلی مواجه شدیم، اول باید نظارت پزشکی بشه، ببینیم ریشه بیماری این چیه، علتیابی بکنیم، بعد علتیابی حالا بریم سراغ درمانش. در مواردی هم هست که اخلاقیه. یعنی چی؟ یه نفر نه سروتونینش پایینه، نه مشکل تیروئید داره، نه هیچ کدوم اینا نیستش، به اصطلاح عامیانه میخواد زرنگ بازی در بیاره، میخواد فرار کنه از این کار، اونجا میشه نقیصه اخلاقی دیگه و ضعف اخلاقی. اونجا رو مجازات بکنی اثر داره.
دکتر تنبل زرنگه؟
زرنگ یعنی این که فریبکار، زیرک نه. و حال کسی که کم تر باشه مشکل پیدا
میکنه. خیلی بیخیالن. این کسی که تنبلن یعنی خیلی به چش نمیاد این زیرکی توشون. یا شاید زیرکانه این تنبلی
رو. از زیر کار در میرن به اصطلاح خودشون چقدر. مثلا اونی که کار میکنه وقتی فرهنگ کار نباشه توی جامعه، اونی که کار میکنه ساده لوح میشه، اونی که کار نمیکنه میگه چقدر زرنگه. هیچ کار نمیکنه اینقدرم سود داره در میاره، یا هیچ کار نمیکنه و از کارا در میره، هیچ کمش کاری نداره. اونو یه نوع سیاست مداری و زیرکی میدونن که چقدر آدم واردیه میتونه در را زیر کار، در حالی که لطمه خورش خواهد داشت. اما ریشه های این تنبلی که پس اولیش جسمانی، که اون دیگه مربوط به پزشکان است. اگر در فردی در کودکی ما تنبلی دیدیم یا در فردی دیدیم، حتما باید یه نظارت پزشکی بشه، ببینیم مشکلی در رویش داره، در جسمش ببینیم اشکالی پیش اومده که اینطوری است. بعد از این ریشه های روحی شو باید بررسی کنیم. ریشه های روحی این قضیه چیز، ببین به طور کلی بخوام دو دسته کنم، علل درونی و علل بیرونی. علل درونی جسمانی است و گرایشی عاطفی است، هیجانی است و شناختی، سه تا شد. جسمانی که گفتیم پزشکیه، گرایش هیجانی که روحی میشه و شناختی نوع طرز فکر باعث شده این تنبل بشه. حالا ما باید بررسی بکنیم ببینیم کدوم اینا هست ریشه ها. من تیتروار میگم، بعد در طول حالا چند جلسه آینده اینا رو تحلیل خواهیم کرد. در مورد گرایشی، یکیش گرایش رنجگریزی است که تو تعلیم و تربیت در طول سالها در این فرد تثبیت شده. میگن تنبل را یک کارگو و صد پند پیرانه بشنو، استاد پند دادن و حرفن، اما یک کار بگو بهشون اگه انجام دادن، یک کار بگی صد تا حرف میزنه یه دونه کار انجام میده، یک کار گو و صد پند پیرانه بشنو. خب این تنبلی گرایشی شده دیگه در این، نه بیماری. این 20 سال تنبله، اینو خانواده تو تعلیم و تربیت اینو تنبل کردن. تو دست به چی نزن، فقط درستو بخون. یعنی اون رو برای زندگی آماده نکردن، برای دانشگاه آماده کردن. خب این فردی که به مرور دیگه عادت کرده به این رنج گریزی، به فعالیت، این درمانش هم سختش، زخم کهنه بشه درمانش طولانیه. این میشه ریشه گرایشی و رنج گریزی در فرد. دونه دونه باید چی کار بکنیم و بعدم من میگم.
تو خیلی از اونایی که دانشگاهیان و مثلا استاد دانشگاه فقط هم درس خوندن، خیلی خیلی آدم تلاشگریان، مثلا 4 صبح میشن تا شب آخر شب روز 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابن.
تلاش در چی؟ در تمام امور زندگی کارمون رو دوش دیگران بنازیم. آخه بعضی تکبودی ان، تکبودی ها تنبل میشن دیگه. فقط تو یه بود، فقط تو درس موفقه، یا فقط توی باشگاه و ورزش از باشگاه بیاد خون، دست به کارهای شخصیش هم نمیزنه. این تکبودی هم خب این تنبلیه دیگه، فقط تو یه بود، اون بودی که خودشون دوست دارن، به هر حال هم مسئولیت شخص خودشون فرار بکنن، و این خوب نیستش که. البته بگم عمر تنبلا زیاده ها، تنبلا تحقیق شده عمرشون طولانی تره، ولی بد عمریه، چون که اینا که تعرق ندارن پوک استخوان میگیرن. یعنی عمر زمینگیر چه فایده؟ عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، و به سختی گذرد یک نفسش بسیار است. چه خوب آدم از خدا بخواد که خدا من در اوج سلامت بمیرم، نه زمینگیر بشم و عذاب بکشم، مصیبتی برای بقیه بشم، در سری برای دقیقه خودم هم اذیت میشم. اون وقت در اوج سلامت آدم بره با یک نفس تمام بکنه، خیلی بی زحمت، بی زحمت بره.
داشتی ریشه ها رو میگفتی.
ریشه ها یکی شد گرایشی عاطفی که رنج گریزی بود، در تعلیم و تربیت فرد مشکل به وجود اومده که این تنبل شده. یکی دیگه از این گرایش ها که در فرد ایجاد شده، گرایش حالت هیجانی افسردگی است و ناامیدی، که گفتم حالا کاهش سروتونین است. خود کاهش سروتونین چی باعث شده که فرد افسرده بشه؟ آیا فیزیولوژیک صرفا، یعنی به خاطر ارثی که ژن معیوب به این منتقل شده اینطوری شده، یا نه به خاطر محیطیه، بحران، شکست، ناراحتی، سختی‌های اینقدر بر این باره شد تو وجودش به این رسیده که زندگی آشده هم سوزی نیست، بهر ما بهتر از این روزی نیست، و خمود شده و دیگه فایده ای نداره زندگی، عجش به زجش نمیارزه. این باعث میشه که ببره ناامیدی، تنبلی میاره دیگه. میگم باشه برو سر کار، بلش برای چی برم، دیر میره سر کار، یا سر کار میره کمکاری میکنه، کار نمیکنه. پس یکی دیگه از ریشه‌هاش افسردگیه که اینو باید درمان کرد، و یکی دیگه از ریشه های اون گرایشی عاطفیش وابستگی فرد به آدم ها و شرایط. یعنی چی؟ اگه این باشه من کار میکنم، این نباشه دیگه ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ یار نباشه من خوش نیستم، پس حال هیچ کاری رو ندارم. اگه مامانم باشه درس میخونم، اگه دوستم باشه کار میکنم، اگه این باشه میرم ورزش، نباشه. اینایی که همیشه دنبال پا میگردن توی کارها،
انصافا هم لذت بخشه ها.
که چی؟
این مثلا حالا مثال ورزش شما دادین یا درس خوندن، گویا آقا تنهایی این کار رو کردن
لذت بخشه. تنهایی یا با همراه؟
نه با همراه،
بله، ولی لذتیه که لذت خوبی نیست، به خاطر اینکه اگر معتاد کنه ما رو به حضور دیگران بده. برای همین اعتقادم اینه که بزرگان با هم تصمیم میگیرن، یعنی مشورت میکنن، ولی تنها شروع میکنن، چون عادت به کسی نکنن. ولی حقیران تنها تصمیم میگیرن، بی مشورت با هم شروع میکنن، میای بریم ورزش، میای درس بخونیم، میای این کارو بکنیم، اگه نیومدم منم نمیرم. و این اعتقاد این بدیه، این اخلاق بدیه. اول راه، بعد همراه. اگه گفتیم اول همراه، همیشه نیمه راهیم. این معیار زیباست تو صفات انسان‌های پیشرفت‌گرا که استاین 1974 مطرح می‌کنه. صفات انسان پیشرفت‌گرا رو یکی از ویژگی‌های اون انسان‌ها اینه که وابسته به راه و هدفشون هستن، نه آدم‌ها و شرایط. اینا شرایط رو می‌ریزن و هم خودشون می‌سازن، و اینا راهگرا هستن نه فردگرا. افراد تنبل فردگرا میشن، متکی به افراد هستن، متکی به شرایط و افراد. یعنی اگه کسی باشه اینا تلاش میکنه، و خیلی بده این، اینطور آدم موفق نیستن، موفقیتشون هم نصف است همیشه، اصلا امیدی نیست که حالا موفقیت به انجام برسه. ولی اگه نگاه کنید آدمای قهرمان و بزرگ و ستاره رو، به هیچ کس وابسته نبودن، به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نبودن، فقط به راه و و هدفشون. حالا که میگم تنبلا به شرایط هم وابسته هستن یعنی چی؟ میخواد ورزش کنه، حتما این وسیله ورزشی باید باشه، هوا اینطوری باشه، شرایط اینجوری باشه، انقدر شرط و شروط میگذاره که اون شرط و شروطی که اون گذاشته بیشتر از شرط و شروطیش که امام زمان ظهور کنه دیگه. این اینطوری که واسه پس بعد ظهور امام زمان دیگه تو یه تکونی میخوای بخوری آخر. این شرط و شروط در حقیقت یه نوع فرار کردنه، یه نوع دلیل تراشیش برای انجام ندادن. برای همینه میگم که قوی انگیزه برای توانستن میسازد، ضعیف دلیل برای نتوانستن. ضعیف ها متخصص نمیشن، متخصص نتوانستن دلیل آوردن که به این دلیل به این دلیل به این دلیل نمیشه. صد تا دلیل میاره. همیشه برای انجام هر کاری دلیل برای نتوانستنش بیشتر است تا توانستن. آدم قدرتمند کسی که مثل بولدوزر را میفته از دل نتوانستن ها توانستن میسازه. یه سخنی در قرآن خیلی آیه زیباست، قد افلح المؤمنون، فلاح معناش هم میگن رستگاری، در حالی که معنی لغوی فلاح یعنی شکستن بنبست ها، که مؤمن بنبست شکنه. تا خدا هست در زندگی بنبست نیست، قیمت آدم به این بنبست شکنیه، نه اینکه راه رو بره. یه سری راه سازن، یه سری راه رو، اون راه سازا هستن که
خط شکن،
بله اون خط شکن ها هستن که تاریخ میسازن، فرهنگ میسازن. تنبلا اینطور نخواهم بود، راه باید باز کنی که اینا دنبال کسی برن، اونم با صدها شرط و شروط. عمرشون طولانی میشه،
هولشون بدی برن،
بله هولشون بدی دائم. آخه یکی با یه هول روشن میشه، یکی با دو هول، یکی دائم الهوله،
دائم الهول.
اینا نفس میگیرن واقعا، خفه میکنن همدیگر رو، دیگران رو. خب پس یکی دیگه از علتهای تنبلی در همون گرایشات وابستگی به افراد و شرایطه. من دونه دونه اینا رو میگیم، میگم حالا اگه کسی فرد تنبلی هست خودش یا در خاندانش هست، یه سری به این علتها بزنه ببینه کدوم ایناست، چون بعدا میخوام حالا دونه دونه درمان اینا رو.
ممکنه همش هم باشه، یکی پر رنگ تر باشه، یعنی
واویلاس اگه همش باشه، واویلاس، یعنی دیگه زخم روی زخم و روی زخم درمانش هم سخت میشه. آنچه همه خوبان دارن
تو یک جا داری،
تو یک جا داری، واویلاس واقعا. امیدواریم در کسی پیش نیاد اینطوری. یکی دیگه از اون علتهای گرایشی، میگم گرایشی یعنی تمایل به تنبلی در این هست، ایجاد شده، میل به هیجانی قضیه، نه بیماریه، نه اینکه علت فکری و دلیلی تو ذهنشه، حال نداره. اغلب هم اینطوری هست، گرایشی تنبلیشون. چهارمیش ترس از شکست و ترس از موفقیت، دوتاش هم هست. ترس از شکست همه میشناسن، ترس از موفقیت رو نمیشناسن. ترس از شکست کسی یه کاری رو انجام نمیده. اغلب اینطور آدم ها کاملگرا هستن، کاملگرا تنبل میشن.
کمالگرا،
کمالگرا خیلی خوبه، کاملگرای بده. کاملگرا میگه صفر یا 20، همه یا هیچ. کمالگرا میگه هر چه بهتر. وسواسی ها کاملگران، وسواسی ها مثلا این وسواسی شلخته است، تو یه مورد میخواد به کامل کامل دستشو میشوره، ولی همین آدم اتاق خوشش هم نمی کنه، یا ماهی یه بار هموم نمیره. چرا اینطوریه؟ من آدمی رو دیدم همین چند وقت پیش که عجیبه، این متخصصه، یعنی توی شرکتشون جزء افراد درس خونده و تحصیل کرده است، صاحب فنه. 8 ماه بود همون نرفته.
8 ماه؟
بله. گفتم چجوری پس این بوی خودت
چجوری تعاملش کردی؟
انقدر عطر میزنه به خودش که بوش اذیت نکنه. خیلی
باید خوب باشه،
معروفه به عطرهایی که به خودش میزنه دیگه. و گفت فکرش فقط یه دست دستمال خیلی صورتش میکشه، همون نمیره. چرا بیماری پوستی شده و اینا، ولی گفت نمیرم. این همون کاملگیراست که گفت برم همون دیگه بیرون نمیام، شاید دو سه روز خودم رو بشورم، یعنی یه غذا باید براش ببرن دیگه، نمیتونه، چون وسواس داشت. کاملگیرایی، هی کاملگیرها که هیچ وقت کامل نمیشن که، وسواس از کاملگیرایی دیگه، میخواد خوبه 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 خوب کامل 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 بی نیم ساعته داره میشوره. هیچ که کامل خدا هست، هیچ که نمیتونه به کامل بودن برسه. که تو اگر نیم ساعت بشوری دستو، دو ساعت بشوری، یه روز بشوری، بازم از بپرسی من وسواسی، بازم راضی میگه کامل شو، میگه نه. مثل این که یکی میخواست غسل کنه، غسل ارتماسی، بره تو آب، هی میرفت میمد بینه، هی دوستاش گفتم بابا این مثل که بیرد رفت زیراب نگهش داریم، رفت زیراب اینقدر، هی میمد بینه میگفت نشد، دوباره میرفت تو آب میمد بینه میگفت نشد، هی نشد، چند ساعت کارش این بود، نگاهششان داشت خفه میشد، اون آخرین بلوب به زندگی مونده بود که بزنه بیاد بیرون نفس بکشه. گفتم ول کن مرد دیگه، اومد بالا گفت این شد، این یکی شد. خب اینجوری دیگه. اینا
یکی از همکاران خودتون میگه که همیشه گوشای لپر رو میبینه، اصل ماجرا اون زیبایی رو نمیبینه، اون یک کوچولویی که اونجا.
این اذیت کاملگرا
چه ربطی به تنبلی داره؟
الان میگم دیگه، کاملا ربطش رو مشخص میکنیم. حتی یه دوستی داشتم که حرفای بی ربط میزد، میگفتم که چه ربطی داره، گفت ربطش میدیم، حالا یه وقتا میتونیم برای ربطش اینا رو همه ربط میدیم.
جالب بود.
بعد ربطش با کاملگرایی، کاملگرا چون خیلی کار سخت میشه، برم هموم، ما میریم 5 دقیقه 10 دقیقه میام بیرون، هموم اون یه مصیبت و عظماست، یعنی باید 2 روز بشوره خودشو، 8 ساعت باید بشوره خودشو. خب سنگی که نتوان برداشت باید بوسید و بگذاشت، قصه میشه دیگه، دست نمیزنن، برای همین انجام نمیده، تنبل میشن. وسواسی‌ها خیلی تنبل میشن، تو یه زمینه کامل میخواد باشه، تو یه زمینه دیگه نمیرسه اصلا، دیگه وقت نداره به کارهای دیگه برسه، اینی که رها میکنه، هموم نمیره، دست به اعضا اشیاء خونه نمیزنه، وسواس نظم داره، وسواس قرینگی داره، یه دونی بر بزنه و یه دونی بر بزنه حتما. خب این سعی میکنه تکون نخوره، چون دستش به این ور بخوره بعدم یه دونه ور بزنه، دیگه به مرور تنبل میشه. تو هر کاری کاملگرایی تنبلی میاره، میخواد درس بخونه، بعد کامل کامل کامل، اوه خیلی سخت شد، نخونم بهتره، میخواد بره حموم نرم بهتره، میخواد مثلا اتاقشو مرتب بکنه، دست نظرم مرتب بهتره، چون نمیشه، نشودنش عذاب بیشتری داره. پس هی پرهیز پرهیز پرهیز، این تنبلی به وجود میاره. کاملگرایی چون نشدنیست باعث حذف رفتار میشه، چون میگه فایده ای که نداره که من این کار انجام بدم. ترس از شکست به شدت تو کاملگرا بالاست. این ترس از شکست میگه این کار انجام، چون میترسی که شکست بخوره انجام نمیده. من اگه بترسم که مثلا رانندگی بکنم، خورندگی نمی کنم دیگه. اگه بترسم فوتبال بازی کنم، فوتبال بازی نمی کنم. بترسم سخنرانی کنم، هرگز سخنرانی نمی کنم. این ترس از شکست، وحشت مانع انجام عمل میشه. حتی اگه برم انجام بدم، حتما باعث شکست میشه.
قد استراب و
استراب دشمن رفتار دیگه. استراب عملکرد رو تخریب میکنه واقعا. مانع پرداخت میشه. دریافت عالی، درس و بلدم، خوب یاد گرفتم در حد 20، چون استراب دارم دریافت 20 ولی پرداخت میشه 2، میشه 5، چون استراب مانع عمل کرد میشه، و وقتی مانع شد فرد شکست میخوره و این شکست استرابشو بیشتر میکنه. پس ترس از شکست علت تنبلی خواهد شد، و افراد کاملگیر رو باز در قسمت شناختشان باز توضیح خواهم داد، اونا هر روز تنبلتر هم توی یه بود فقط موفق میشن. اما ترس از موفقیت، اینایی که اینو خیلی نشیدم، میشه موفقیت همه دوست دارن، چطور میشه ترسید واقعا از موفقیت؟ ترس از موفقیت با یه پله و ترس از شکست با یه واسطه. به من میگن که شما بیا مدیر مثلا فلان جا شو، من معاونم تو اون شرکت. یهو من مراجعه داشتم که اینو معاونت بود، معاونت حالا یه خورده محدودتر، به یه مدیریت بسیار بزرگ پیشنهاد بهش میکنن میدن بهش، این بیماری قلبی گرفت، یک هفته بستری بود
بخاطر پیشنهاده؟
آره بخاطر این پیشنهادی که شد
و استرس بود. این که اون مثلا
چه میان ترس از موفقیت، مثلا به من میخوام بگن یه برنامه بسیار با ارزشی انجام بده، من مثلا اولین باری که میخواستم یه برنامه زنده انجام بدم اجرا کنم، انقدر دعا کردم نشه، کاش
نشه برنامه برقرار نباشه.
گفتم چرا نشه دیگه، گردن منم نمیخوام، نشد دیگه، ما که آماده بودیم بیام، ترسیده بودم بیام حرف بزنم، اگه خراب کنم دیگه چنان چنان بشه، بهم میگیم ترس از موفقیت دیگه. یا یه پیشنهاد خوبی به آدم میشدم، به بانای مختلف میخواد فرار کنه، از خدا هم میخواد این پیشنهاد انجام نشه، خوبه ها ولی میترسه، استرس. حالا چرا؟ برای اینکه فکر میکنه تو دل این موفقیت شکست است. بازم که گفتم با یه واسطه هم ترس از شکست میشه، منتها ترس از موفقیت پیشنهاد یک موفقیت هست به فرد که باور نداره میتونه انجام بده، به همین باعث شکست میشه.
آی دکتر من اگه موافق باشین یه اجازه بخوام از شما، یه بخش رو آماده کردیم که بله. رو ببینیم با هم، شما هم خانم آقایون فکر بکنید به این که آیا حالا اگر در خودتون تنبلی احساس میکنید یا در اطرافیانتون، کدوم یکی از این نشانه هایی که آقای دکتر گفتن و این ریشه ها ممکنه در اون وجود داشته باشه، شاید اگر امروز فرصت بشه یه مقدار راجبه اینکه چطور میشه باهاش رو به رو هم شد و مقابله کرد با این معضل که شاید بشه اسمش رو معضل اجتماعی هم گذاشت، صحبت خواهیم کرد. ما رو همراهی کنید. تصاویر بسیار زیبایی رو دیدیم از یکی از زیباترین موجودات خلقت، پروانه ها، که چشم همه انسان ها رو ما که توی کودکی به دنبالشون میدوید در بزرگسالی لذت میبریم از شگفتی خلقت در مورد اونها، نقاش زیبای پروردگار. ولی همزمان که داشتیم صحبت میکردیم اینجا همکارم خانم سپانلو هم تهیه کننده برنامه اومدن یه نکته جالبی رو گفتن و اون همین که شاید همه موجودات خلقت غیر از انسان‌ها دارن کارشون و اون وظیفه‌ای که در سرشتشون نهاده شده رو به طور کامل انجام میدن بدون هیچ تنبلی‌های دکتر، ولی ما انسان‌ها که صاحب اختیار و تفکریم و اشرف مخلوقات چه کارا که نمی‌کنیم.
عضو خلقت هم ماییم، یعنی اصلا وظیفه رو ماییم که انجام نمیدیم. یه مورچه رو ببین چطور داره کار میکنه، یه
درود بر شما.
اصلا اراده رو آدم نگاه میکنه توی کدوم جزئی هست؟ خورشید رو نگاه کن، به موقع میاد میره، ما به موقع میاد میره، همه طبق اون وظیفه که دارن کار میکنن، ولی انسان سر باز میزنه از این وظیفه، از این فرصتی که خدا بهش داد اختیار سوء استفاده میکنه. بقیه جبر غریزی دارن، وظیفه‌شون رو کامل انجام میدن. اگه ما هم این جبر رو داشتیم دیگه نقصی در وظیفه‌مون نبود، انجام وظیفه، ولی ما داریم سوء استفاده میکنیم. اختیار فرصت است و زمینه تنبلی میتونه باشه، نه ولی دلیل تنبلی.
شاید اون کوالا هم که 17 18 ساعت میخوابن وظیفه‌شون خوابیدنه. ما
بله بله اصلا شاید به هم بزنن ریتم زندگیشون رو اشتباهش اومده.
خب میفهمید راجع به ریشه ها.
بله یک نکته دیگر این که همه انسان ها یه بحثی هست، حالا بحث ریتم زندگی یا آهنگ زندگی، انشالله یه وقت فرصت شد اینو من بگم. یک تحقیق بسیار جالبی بوده من داشتم که آهنگ زندگی آدم ها با هم فرق میکنه، بعدها اینو مطرح بکنم اگر خدا توفیق داد
انشالله.
ببین سطح هیجانی انسان ها با هم متفاوت است. اگه یکی از 20 سطح هیجانی 16 است، به مرور این صد هیجانی بالا پایین میره. یکی 12 است، آدم آروم و خونسرد و خیلی آهسته ایه این آدم، حرف زدنش. یکی صد هیجانیش بالاست، 19 است، این آدم اکتیو و فعال و انرژیک و آدم پرهیجان و حرف میزنه، انرژیک حرف میزنه، انفجار کلماتش هستن. یکی هم میگه خیلی آروم، حالا بحث هیجانی رو میخواد بگن، یه فرمانده لشکرش هم بکنن، میگه لشکریان من پیش برین جلو، اون تو نرم میخواد بگه. یکی هم هستش که انقدر انرژی داره میگه که توازن میکنه، بفرمایید اینجا، بفرماییداش از دستور تونتره، پر از انرژی. این مال سطح هیجانی آدم هاست که متأثر از شرایط زندگی، ارث و روحیات و سبک زندگی آدم هاست که این سطح هیجانی به دست میاد. حالا چرا این سطح هیجانی میگم؟ آدم ها اگر از سطح هیجانی بزنن بالاتر، یعنی شرایط زندگیشون از سطح هیجانی بالاتر بزنه، مضطرب میشن، به شدت اضطراب پیدا میکنن. اگر از سطح هیجانی بیاد پایین تر افسرده میشن. یعنی سطح هیجانی من 18 است، اگر آهنگ زندگی من بیفته رو 12، توی شرایطی زندگی کنم تکرارش برنامهش به اندازه 18 هیجان به من نده، افسرده میشم. جوون سطح هیجانیش بالاست، بنابراین ریتم لازم خودشونو نمیده، اون سطحشون رو ارضا نمی کنه، مجبوره بره سطح برای خوش درست کنه با عواملی، بره مثلا تو اتوبانا لایی بکشه، به اصطلاح خطرسازی کنه، ریسک کنه، داره تولید میکنه برسونه به اون 18، اون نمیدونه که چجوری برسونه، ماجراجویی کنه، کارهای عجیب غریب بکنه، همه به خطر بندازه. من اینو به عنوان روانشناس، به عنوان بیمار نگاه میکنم مشکل داره، ولی جامعه به عنوان یه مجرم نگاه میکنه او رو. مجرم مجازات بکنه که خوب نمیشه که، چون هست اون ریشه. من 18 میخوام، من 12 سالان، همش یه جوونی که مثلا خیلی نیاز به هیجان داره، یه کودکی بسیار نیاز به هیجان داره، گفتم ریشه هیجانی داره تنبلی. این نشسته کتاب خونده، وقتی کم تحرک باشیم ما، خب سروتونین کاهش پیدا میکنه، اندورفین کاهش پیدا میکنه، هیجان داشته باشیم اندورفین تولید میشه و ما میرسیم به اون سطح هیجانی لازم خودمون. یه بچه از مدرسه خسته اومده، گفتم بشین فقط درساتو بخون، یک ضرب لباس رفته رفته پای درساش، این کاهش پیدا میکنه، تنبل میشه، این حال نداره، خسته است، کسله، رو کتاب خوابش میبره، بعد تنبیه میشه، بازم خوابیدی؟ همین که فحصه درس شد همین الان بهت بگم بریم فوتبال بازی کنیم، بیا فیلم نگاه کن، بیا بازی بکنیم، که بالا پایین میپری، توبیخ هم میکنیم. بله، برای اینکه اونو نیاز داره، این الان نیاز نداره، ریتم بدن این اونو میخواد الان، برای این مناسب نیست. بعد میگه اینو بخون، بعد برو ورزش کن، بعد برو بازی تو بکن، تحرک داشته باش. این میاد اینو بخونه، خوابش میره، خوابش میگه، میگه مامان بابا بذار من برم بذار بازی کنم ورزش. نخیر نمیشه،
خواب درس
خواب تو مگه خوابت نمیاد؟ اصلا برو بخواب، برو بخواب، تو خوابت میاد، تو خسته ای. این نمیدونه، نمیتونه بگه من نمیدونم چرا، ولی من بازی میخوام الان، من الان تحرک میخوام، مغز من تحرک میخواد، بذار من این تحرک رو به دست بیارم. نمیذاریم.
شما تایید میکنین پس اینو؟
آره حتما. فرد رو باید برای هر رفتاری آماده سازی روانی کرد. خیلی غلط بعد از خواب مطالعه کردم مثلا، هیچ خواب بلندش نمیخواد مطالعه کنه.
خوب شد گفتم، من خواستم بگم این حالی که الان شما گفتین راجع بچه توی بزرگ سالی هم هست.
بله بله. یکیسی که تحرک کم داشته حالش خوب نیست، الان ما با این یه تکلیف مثلا باز کم تحرک بدیم، خوابش میره، بعد میگیم که تو چرا تنبلی، تو چرا کار مسئولیت پذیر نیستی. بابا آمادش کنیم برای اون رفتار. بعد وقتی تحرک کردیم، اندورفین ترشح کرد، سرعت انتقال سلولا، اطلاعات سلولا بیشتر میشه. درسی که باید تو 2 ساعت بخونیم تو نیم ساعت یاد گرفت. ببین جابجا شد. میگیم عزیزم باشه، تو این بازی تو این فاصله انجام بده، بازی تحرکی، بازیت انجام، حال پیدا بکن، انرژی بگی، تراوت پیدا بکن، مغزت آماده بشه، حالا بشین بخون. حالا ممکنه بعضیا بگن که توی برنامه من گفتم اول وفا بعدن صفا، اول تکلیف بعدن تفریح. این تکلیفی که دارم میگم بعد از سکون و بعد از خواب و بعد از خستگی، اینا که نگفتم که. حالا میگم اول تراوت، بعد تکلیف، بعد تفریح. اون تراوت اولی در حقیقت همون تفریح تحرکیه، اونم باید بالا پایی بپره. پس ما باید به سطح هیجانی برسیم. اگه به سطح هیجانیمون نرسیم افسرده میشیم. یه بنده خدا توی یکش تو شهر تو کیش، که شهر ریتم زندگی آرومه، اونجا خیلی آرومه، و بعضی میگن بری اونجا افسرده میشی. چرا این افسرده میشن؟ تو صد هیجانی بالاست.
تو کیش؟
آره. میگه بری بمونی اونجا ساکن بشی افسرده میشی، بمونی. یک صحنه عجیبی دیدیم. اومد دادم که بندر، من چند وقت با میرم و ماشین پیاده، بوغ زد، بعد ماشین پیاده شد، داد زد، بالا پایین پرید، لگد به ماشینی زد، هی فریاد میکشید، عربده میکشید. خب کنجکاو پیشی میگه چی شده، مصیبت چی؟ گفت مصیبت نه، هیچی. گفت خسته شدم، دارم دیوونه میشم، اینجا چقدر ساکته، اینجا چقدر هیچی نیست، اینجا چقدر آرومه، هی تو هم داد بزن. من گفت تو هم داد بزن. چی شده این قضیه؟ صد هیجانی این بوده با اون تربیت که داشتم، آهنگ زندگی میگم ایناست. اما این فرد ریتم زندگی واقعی با سطح درونیش، آهنگ درون و آهنگ بیرون باید امسد بشه تا حالمون خوب باشه. ولی اگه به هم بخوره حالمون خوب نیست. این ریتم زندگی واقعی در شرایط واقعیش پایینه، افسرده است. من میخواست بکشه بالا، اومد فریاد میزد بکشه بالا که حالش خوب بشه. خب تو فریاد بزنی 5 دقیقه میکشه بالا، بعدش بخواه چیکار کنی؟ تو غلط بوده، شرایطی رو انتخاب کردی که با آهنگ زندگی، آهنگ درون تو نمیخونه. حالا اگه بیشتر بشه، مثل تهران، تو تهران آهنگ زندگی پرسرعت، همه استراب دارن، همه میخوان برن، عجله دارن، باید بره خونه بشینه ها، یا اصلا نمیدونم چرا فقط میخواد بره. چرا فاصله چیز رعایت نمیشه تو رانندگی؟ میخوان برن، برسن زود. آهنگ زندگی خیلی تنده اینجا و روان همه رو فرسوده کرده.
واقعا
اصلا تهران بیمار زیستن اینجا که زندگی کنه مریضه.
مند دولتن، اونه که کارمند دولتن، اونه که کارمند دولتن، شاید باید یه تجدید نظری بکنن تو موندن تو این شهر با این همه.
اون که مثلا یه فاصله بندازیم بیاریم پایین، اون ریتم زندگی رو خیلی شد. این بحث من به عنوان بحث مستقل آهنگ زندگی میخواستم بگم، اشاره‌ای کردم که خیلی به درد میخوره و کاربردی
به نظر برای خیلی هم جذاب میتونه باشه.
بلکه.
حالا شما میتونید خانم آقا این 3045 سامانه پیام کوتاه ما اگه نظری دارین بفرستین برای ما.
پس اون آهنگ درون ما با آهنگ برون باید متناسب باشه. اگه پایین باشه افسرده میشیم، تنبلیم، دیگه حال نداریم کاری بکنیم، ناراضی هستیم، میگیم فایده نداره، نمیشه، خسته میشیم. حالا بعضیا این افسرده میخوان بکشن بالا، بعضی ناکام میشن، دیگه نمیشه، دیگه همین است که میپذیرن. پذیرفت اگر آهنگ پایین زندگی رو تنبل میشه، زد بالاتر مثل تهران، من بابا این صد میخوام زندگی کنم، ولی باید بودو اینجا نمیتونی راه بری، اینجا باید من میخوام فاصله رو رعایت کنم، ماشین بعدی بوق بزنم برو جلو، آخه باید بزن برو جلو، همه باید بریم جلو، نمیدونیم چرا تون نم باید بریم جلو، یعنی آهنگ زندگی تون شده، داریم میدویم همه، حرف زدن اینجا ببین چه جوریه، ما تونتون حرف میزنیم، حوصله نداریم پای صحبت بشینیم. حالا فکر کن تو این آهنگ یکی اینطوری بیاد صحبت کنه. با عرض سلام خدمت شما عزیزان، چند دقیقه میتونه
بعد دعوتش نمیکنه
چند ثانیه گوش میکنن. واقعا فکر میکنم بعضی مردم هم وقت دارن بشین، عجله هم ندارن، لعم دادن بگو دیگه. بعد من میشتم بس، یا بعضی رو میبینم که تو یه دقیقه مثلا 10 تا واژه گفت. این مال این ما، این مال تهران نیست، باید بریم یه جایی که هیچ کاری نداره و نشستن همه که فقط فرصت بکشن. خب پس در مورد گرایش ها سطح هیجانی هم تعیین کننده است که اگه پایین بود ما افسرده میشیم، شرایط رو پذیرفتیم افسرده میشیم و دیگه انگیزه ای نداریم برای کار کنیم. همینی که هست. بیایم قسمت شناختی. در قسمت پس گرایشی رو گفتم، من هیجانی رو گفتم که اینا عامل تنبلی میشه. در قسمت شناختی این که ستا میشه جسمانی و گرایشی و شناختی، اینا ستا علت تنبلی. بیرونیش هم میشه همون محیطیست که عواملی که در محیط وجود داره و ما رو تنبل میکنه. شناختی تیتراش رو من میگم ابهام در آینده باعث تنبلی میشه. یعنی من نمیدونم که این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم، چی کار کنم، در حقیقت چه کنم باعث تنبلی میشه. اینا که پر از تردید هستن اینا خیلی تنبل میشن. تردید تنبلی میاره.
تنبلی میاره.
بله تردید.
چطوری؟
هر چقدر پر تردید باشی تنبل تر خواهی شد. مثلا توی رشته تحصیل اینو بخونم اونو بخونم، تو شغل این کارو برم اون کارو برم، اصلا توی کار خونه یه خانومی تو کار خونه اول غذا رو درست کنم، اول خونه رو جارو بکشم، هی تردید. این چه کنم ها، این یا اون باعث فرصت کشی میشه. بعد انرژی روانی رو خیلی میگیره. تردید خیلی میگیره. تردید فرصت کشیست، تردید مرگ فرصت هاست.
خب خیلی پیش میاد برای آدم ها آقای دکتر،
طول دادنش تبدیل میشه بیماری. یه بنده خدا که رتبه تک رقمی کنکور بود توی که این سالها تک رقمی بود، گفتش که من میتونم مثلا از این رشته به اون رشته، بین دو رشته تو آزاد بود دیگه کدوم رشته رو حالا که این برم یا اون، بین دو رشته تردید کرد. ما با صحبت کردیم گفتیم این یا اون نتونست به نتیجه برسه، دوباره تردید. این طول کشی. گفتم ببین بعضی اوقات اشتباه کردن بهتر از در تردید ماندن است، چون اشتباه کنی میفهمی جبران میکنی، ولی تو تردید بمونی بیمار میشی. تو الان بین دو تا رشته موندی، اصلا رشته کمر رو انتخاب کن، باز ضرر نکردی، ولی تو تردید بمونی مریض میشی، هر دو تا رو از دست میدی. این فایده نکرد، این حرف نگرفت. و میگم درسی با مهر از آموزگار نگیری، با قهر از روزگار میگیری و روزگار خشن درس میده دیگه و لطافت نیست. بیمار شد، بعد مرخصی گرفت، یک سال بستری بودین.
ای بابا
اینقدر حالش بد شد. همین اینجاست که میگم در اشتباه کردن بهتر از در تردید ماندن است، چون تردید دو تا صدمه میزنه، یک مرگ فرصت ها میکشه فرصت ها. این یا این هی داره، یکی بخواد بره. آدمایی که سخت تصمیم میگیرن توی روانکاویشون بری، در کودکی اینها وحشت از تصمیری و تغییر داشتن، شخصیت نگه دارنده شدن، شوق تجربه جدید ندارن، هر کار جدیدی خواسته بکنه تنبیه شده، یاد گرفته که همین خوبه، دست به هیچی نزن. و یک تصمیم یعنی تغییر، وحشت میکنه، به بهانه‌های مختلف از تصمیم فرار میکنه. تصمیم برای اینو مصیبته، مصیبت. و همینجاست این کارو بکنم نکنم بکنم. این تردیدها دو تا لطمه میزنه، یک فرصت رو میکشه، یه لطمه دیگه انرژی روانی نار میگیره. وقتی تصمیم پیش میاد میگه وای من باید چند وقت فکر کنم، و اینه که اصل قضیه رو میذارن ولش کنن، اصلا رها میکنن اصلا و ضعیف میشن. تردید تنبلی میاره، انرژی روانی رو میگیره، و وقتی انرژی روانی رو گرفت این اصلا میل به کاری نداره، که حال نداره. به قول خانمای خانه‌دار میگن فکر غذا درست کردن سخت‌تر از خود غذا درست کردن. حالا چرا؟ برای اینکه اینا بشین فکر کن، برنامه بریز که هر روز نگو این غذا یا اون غذا یا اون غذا، یک فکر فلهی میگم کلی برای یک سال، برای 6 ماه بکن، یه بار فکر کن، 6 ماه زندگی کن، نه 6 ماه و 6 ماهشو فکر کن. خسته میشدم.
یه سوال بپرسم حالا چون بحث به اینجا رسید، بعضی اوقات هست که آدم چند تا کار مهم داره، مثلا دو تا کار مهم یا سه تا کار مهم دارین که همشون هم از قضا باید تا یه موقعی انجام بشن، مثلا تا شب باید یه کاری رو بکنی، صبح هم باید یه پروژه رو تحویل بدیم، بعد از ظهرش هم یه اتفاق میخواد بیفته. بعد گاهی اوقات برای آدم پیش میاد که آدم هیچ کدوم رو انجام نمیده، اصلا کلا میبوسه همه رو میذاره کنار، یعنی با یه جور لجبازی، با یه جور تنبلی به هیچ کدومش هم نمیرسه از قصه این که حالا چی کار کنم، یعنی کاسه چه کنم به دست گرفتم.
تردید در اولویت هایی که دیگه از علت های تنبلی شناختی ما میگیم به این تردید در اولویت، این یا این یا این، چه کسایی تو این باطلاق تردید اولویت
اگه اوضاع احوالشون خیلی خراب نیست، من گاهی اوقات فرام پیش میاد آقای دکتر.
ایبی نداره، گاهی هممون دیوونه میشیم، ایبی نداره، به قولی به قولی بعضیا سال یه بار احمق میشن، بعضیا ماه یه بار، بعضیا روز یه بار، ولی خب بالاخره بعضیام تو اون موقع زندگی میکنن دیگه، تو اون موقعیت. ولی به قول برنارد شاو خردمندترین انسان ها گاهی حماقت میکنن، مسئله ای نیست که ما اشتباه. این تردید در اولویات ها تو کی تو باطلاق تردید میفتن؟ باطلاق من میگم دیگه نمیتونه بیاد، اینایی که ترس از اشتباه و شکست دارن. خب اشتباه کن، حالا من اینو باید انتخاب کنم، اون انتخاب اشتباه شد، خب شد، جبران میکنیم. چرا ما فکر کنیم نباید اشتباه کنیم؟ اصلا اعتقاد من اینه که عقل و خرد از دل اشتباهات نامکرر به دست میاد،
نامکرر
و حماقت از دل اشتباهات مکرر. یعنی عاقل اشتباه میکنه، احمق تکرار. اگر کسی اشتباهش داره تکرار میکنه اون نادون و بیخرده، ولی اگر اصلا فهم از دل اشتباهات به دست میاد دیگه، اشتباهات نامکرر. خب اینه که ما بدونیم حالا دیگه عقلم الان و فرصت تصمیم گیریم الانه، اینو انتخاب میکنم اشتباه کنم. چی میخواد بشه حالا مثلا اشتباه؟ اشتباه مرگ و زندگی.
اگه دو تا فرصت داشتم دفعه بعد یه بار اون یکی انتخاب
کنم. یه اشتباه کنم اصلا بد نیست اشتباه. اشتباه دو تا حسن داره اشتباه کردن. یک خرد سازیه که واقعا پند آدم تو دل اشتباه خیلی پند ها میگیره که با درس و کلاس و اینا فایده نداره. قبول دارید این رو؟
البته.
آدم یه اشتباهی میکنه، درسی میگیره که اینو هزار بار بابام گفته بود، مامانم گفته بود، معلم گفته بود. ولی حالا گرفتم که چی؟
همینطوره.
یه فایده دیگه هم داره.
تجربه کردیم دیگه، همه تجربه کردیم.
بله، یه اشتباه فایده دیگه هم داره. فایده‌اش یه حس جبران درست میکنه. خب این دو تا فایده داره. پس چرا میترسیم از اشتباه کردن؟ اشتباه کردم خوردم زمین، حس جبران در من باعث میشه که اصلا بعضی شکست‌ها پل پیروزیه. و باعث موفقیت من میشه. بعضی وقت یه شکستی در خود من یه حس جبران ایجاد کرده که باعث پیروز شده، گفتم خدایا کاش زودتر شکست میخوردم، کاش بیشتر شکست میخوردم، اگه این شکست پیروزی ساز هست. این چنین
بیاد یه جمله از ادیسون میفتم کوتاه بگم که بعد از اینکه هزار بار تلاش میکنه برای اختراع لامپ و بهش میگن تو چطور تونستی هزار، واقعا یه همچین عددای تلاشه، چطور تونستی اینقدر تلاش کنی؟ میگه من هر بار که خطا میکردم به این فکر میکردم که یک راه خطا کردنم از بین رفت، آها دیگه خطا نمی کنم این شکلی، اینطوری تحمل کردم و اختراع کردم.
اصلا آدم های فوق‌العاده فکر می کنن، فوق‌العاده زندگی می کنن و احساس می کنن. ما آدم های عادی که می خوان متفاوت باشن، عادی ها رو دارم میگم، فوق عادی نمایش بازی می کنن، فوق عادی می خوان نشون بدن خودشون رو، نه واقعا فکر کنن. با اهداف فوق عادی نمی توان عادی زیست. خب پس تردید از اولویت های یکی از این علت های شناختی، ریشش هم گفتم چیه. اما یکی دیگه از اون علت ها علت ابهام در آینده است. یعنی کسی که مثلا این قضیه رو دیدم ها توی جوونا، میخوام برم خارج کشور، نرم، برم، یه خانواده میای موجی میندازن ما بیام از ایران بریم، حالا هنوز هیچی معلوم نیست و اصلا بشه نشه، خودمون شرایطش داشته باشیم، اونجا ما رو بپذیرن نپذیرن، یه چنین موجی میندازه که معلوم نیست. میدونی نفس فرد رو میگیره این افهام؟ نه انگیز داره درس بخونه، نه بره سر کار. آخه معلوم نیست، شاید ما بریم از اینجا
چیزی بخره.
آره هیچ، اصلا فلج شده این. ببین ابهام این چنین فلج میکنه. ببخشید من میگم ببین، برای صمیمیت بیشتره.
خب راحت بشو.
من هر وقت ببین میگم از پشتش میگم با شرم کنم، چرا مؤدب
اختیار دارین؟ اختیار نه اصلا به این فکر.
بله. بعد این فرد که ابهام داره تو هر کاری، ابهام مثل ابهام حالا تو موندن این کشورش رفتن، ابهام تو زندگی جداشم، بمونم باهاش، این ابهام تمام انگیزه هاشون میکشه. این حال نداره غذا درست کنه خانم، حال نداره کار خونه
پس
کنه.
پس پشت این قضیه یه صبر هم وجود داره تو بعضی از تصمیم ها، یعنی گاهی اوقات بزرگا میگن صبر
برنامه فرصت کشی است، صبر بی طرح و برنامه، صبر بی هدف فرصت کشی است. بعضی مشکل دارن با تصمیم بگیرن تو ابهام افتاد، صبور باش، صبر.
زمان همه چیز رو حل
میکنه. صبور یعنی چیه؟ یعنی بکش فرصت ها رو. آخه صبر باید هدفدار باشه، صبر باید طرحدار باشه. صبور باشم که چی کار کنم که بگذره همین عمرم بمیره، همین عمر من خب یه سال دیگه همینه، که دو سال دیگه که همینه، زخم شده باید درمان کنم. صبور باش یعنی چی این کار؟ بعد صبرشون بی هدف و بی برنامه است. اینا ترسوان، ترس از تصمیم گیری دارن. باید به اینا اگر بعد همین جمله رو باز بگم، هر کس لایق شرایطی است که تلاش به تغییرش نمی کند. اگه نمیتونی تصمیم بگیری، لایق شرایطی است که میخوای توش باشی، بمون تو هم خدا هم دلش به تو نخواهد سوخت. پس تو اون ابهام ما باید رفع کنیم. اگر رفع نکنی تمام انگیزه رو میکشه و تنبل تنبل میشه. حالا یکی از توی کارخونه ای مثلا رو کار نمیکنه یا درس نمیخونه، نگاه باید بکنی ابهام داره، میخوای بمونی، میخوای بری، از این تردید و ابهام آینده باید درش بیاریم. یکی دیگه از چقدر فرصت داریم ما؟
فکر میکنم 10 دقیقه کم بخش.
یکی دیگه از علتهای تنبلی عدم اعتماد به نفسه. کسی که خوش و باور نداره، اعتماد به نفس نداره، افرادی که اعتماد به نفس ندارن بسیار تنبل میشن. حالا پیش هم اومده که افرادی که اعتماد به نفس ندارن خیلی مثلا پرکاری بکنن، ولی این پرکاری کردن افراد بی اعتماد به نفس کنار نظارته، چون یکی داره اینا رو میپاده، یکی داره میبینه، اعتماد به نفس هم ندارن، میترسن توبیق تنبی بشن، شدید کار میکنن، کافی نظارت بره اصلا این کار نمیکنن. چرا؟ یکی من که باور ندارم، که من که نمیتونم کاری کنم، فایده نداره اصلا، من اثری ندارم که بخوام ما تو اینجا نقشی داشته باشم، پس امیدی به انجام کار نداره، شور نداره، انگیزه نداره. اصلا اعتماد به نفس ستون فقرات شخصیته. هرچی نداشته باشی با اعتماد به نفس میتونی به دست بیاری، ولی اعتماد به نفس نداشته باشی هیچی رو نمیتونی به دست بیاری، میتونی اداش رو در بیاری. هرچی ما به دست میاریم با اعتماد به نفس به دست میاریم. البته این اعتماد به نفس هم با افزایش و کاهشش ربط داره با تنبلی. بعضی وقت اعتماد به نفس بالا باعث تنبلیه.
ها می‌خواستم همین رو بپرسم
که خیلی بعضی سوال میشه اعتماد به نفس بالا چطور باعث تنبلی میشه؟ باعث تنبلی اجتماعیه. تنبلی اجتماعی یک مفهومی است در روانشناسی اجتماعی که اینا بحثو باید آینده بگیم. تنبلی گروهی میگن، در گروه، تنبلی در گروه. اینا که اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن، تحقیق شده که دوست دارن منصر به فرد باشن دیگه، چون تو گروه دیده نمیشن انگیزه ندارن کار کنن. دقت کردی چرا؟ تو گروه دیده نمیشن دیگه، تنها باشم من چنین کاری کنم، ولی الان 50 نفر اینجا دارن کار، انگیزه شون
کار من دیده نمیشه، بس کار نمیکنن.
آره کار نمیکنن، خیلی فردگرا میشن، اعتماد به نفسای خیلی بالا، و این هم آفتمون اعتماد به نفس بالاست.
ممکنه یه مدل دیگه هم باشه، مثلا ما دوران دانشجویی زمان لیسانسمون خیلی اعتماد به نفس داشتیم، کل ترمو درس نمیخوندیم، تا شب امتحان فکر میکردیم دیگه شغل قمر میکنیم، شب امتحان 20 میگیریم. البته معمولا هم اتفاق نمیفته.
آره آدم
یعنی از اعتماد به نفس زیاد کاره رو نکنه، بذار آخرین لحظه فکر کنه من از پسش برمیام.
دوستان خودفریبی میشه. بله اینکه من میتونم میتونم، اتفاقا اشاره خیلی جالب و خوبی کردی، کاملا درسته. بعضی وقتا این میتوانم های خود توهمی است که ما داریم. این توهم باعث شده که من فعالیت نکنم، کاری نداره که ریز میبینم، کوچیک میبینم، و همین باعث کمی فعالیت من میشه تو هر کاری. حالا تو حتی تو برخورد با دشمنانمون، توی مبارزه، میگن دشمن رو دست کم بگیری فعالیتت کاهش پیدا خواهد کرد دیگه، باید جدی بگیریم اون رو. و پس این تردید در اولویت ها، ابهام در آینده، عدم اعتماد به نفس، عدم اعتماد به نفس در فعالیت ها باعث کاهش خواهد شد، اگر نظارت باشه افزایش، و افزایش اعتماد به نفس که اعتماد به نفس بالاست در فعالیت گروهی باعث کاهش خواهد شد. تنبلی اجتماعی رو که بعد رو بررسی خواهیم کرد، اثر رینگلمن که از 1913 این پدیده مطرح شد، تنبلی اجتماعی،
یعنی جامعه تنبل باشه.
آره یعنی واگیر پیدا میکنه، همه تنبل میشن. افرادی که زرنگن ولی تو گروه تنبل میشن. وقتی پای گروه به میون میاد، جالبه که حالا این تنبلی اجتماعی میگن، یه تحقیقی شد دیدن که مثلا 10 نفر این کارو انجام، 4 نفر این کارو انجام میدادن، هر چی تعداد زیاد میکردن راندمان همون بود. این 4 نفر قبلا این کارو میکردن، شد 10 نفر باز همون مقداره، 20 نفر همون مقداره. در حقیقت با افزایش افراد راندمان بالا نمیرفت، کار کم میشد. گفتن آخ چون یه یاری اومد ما کمتر کار میکنیم.
ولی نتیجه گرفت که مثلا آدم هایی که فعالن اکتیون زرنگن توی خانواده تنبل اونها هم تنبل میشن.
آها، تأثیر گروه این میشه. افراد منحصر به فرد، بی همتا، فردگرا، اعتماد به نفس بالا تو گروه سقوط میکنن. و ممکنه ببینیم که میشه برعکسش، اونایی که برعکسشن یعنی میان گروه رو دیگرگون میکنن، اونا واقعا آدمای بسیار با ارزش بزرگ و ستاره ان
در جهان شناخته شدن نگونه
اینا که قهرمانای تاریخ ان، جامعه سازن. ولی افراد اعتماد به نفس بالای عادی که میخوان خودشون مطرح بشن توی جمع تو گروه، قطعا گرفتار همون مصیبت تنبلی اجتماعی میشن. تنبلی اجتماعی کاهش عملکرد در گروه رو میگن، دیگه انجام نمیده. چرا؟ خب من دارم، این که توان منو نداره، این که تخصص من نداره، من زحمتش میکنم به حساب این نوشته بشه، انگیزه میاد پایین. این هم راه درمان داره ها، این همه روش داره که چیکار کنه انگیزه این هم پایین نیاد. ولی متاسفانه جامعه به تنبلی اجتماعی گرفتاره و راه درمان خیلی بحث جالبی، اگر بتونیم یعنی کاربردی ادامه بدیم، درمان قدرتمند خواهد بود که تو گروه ها افراد دچار تنبلی اجتماعی هستن.
این سوال میخوام بپرسم، چون فکر کنم حدود 2-3 دقیقه زمان شاید کمتر هم داشته باشیم، اونم این که با این دلایل و ریشه هایی که شما گفتین، خب خیلی بزرگه قضیه. البته قدیما میگفتن که بلا که همه گیر بشه خودش یه نعمته، امیدوارم که این تنبلی همه گیر نشه هیچ وقت. ولی حالا سوالم اینه که آیا واقعا قابل درمان هست؟ و اگر هست، دست به نقد آقای دکتر، برای این هفته آیا تمرین و ممارست و توجهی داره که مراقب یه چیزی باشیم، یه کاری بکنیم که کمی تا گفتگوی بعدیمون بهتر بشیم؟
یکی دیگه از همون علتهای شناخته پوچیه که دفعه بعد توضیح میده. فقط عنوانش گفتم کسی به پوچی خورد، اصلا دنیا به چه درد میخوره، اصلا خدا هست نیست، اصلا من برای چی اومدم تو دنیا، فلسفه پوچی فلسفه یاد کرده، این کلا زندگی رو میذاره کنار، تنبل میشه. اما راه اولین کار باید علت یابی کنی. شما اگه علت یابی نکنید، ببینین یک کودکی به خاطر اینکه لباسش حالا فقیر روپوش بهش دادن، این پول نداشته بره بخره، روپوش همسایه رو گرفته، روپوش خواهر بزرگش رو پوشیده، پارسال میپوشیده، یه ذره گشاد این روپوش، خب میخواد بره مدرسه، رفته با همین روپوش مدرسه، یه ذره ترس داشته نکنه ناجور باشه، بعد تو مدرسه بچه ها مسخرش کردن به خاطر این روپوش. خب این بنده خدا الان از مدرسه بعد درس نمیخونه، نمیخواد بره مدرسه، از معلم بدش میاد، از درس بدش میاد. چرا؟ چون اونجا مسخره شده، فضای دردآوری شده. خب به این جهت حالا ما درمان نکنیم، هی بگیم درس بخون، بیا جایزه میدم درس بخون، مشکل اینو پیدا نکردی چیه؟ مشکلی که عامل ناخوشایندی اونجا بوده، تحقیر شده. پس اول علتیابی باید بکنیم، علت یابی کردیم در زمینه اون مشکلی که پیش اومده، اقدام کارشناسی درمانی رو کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر میسا، خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی کردین. خانم آقایان، از همه شما هم سپاسگزارم که امروز همراه ما بودین و برنامه اردیبهشت تماشا کردین. تلاش میکنیم انشالله اگر عمری باشه فرصتی برای ادامه گفتگو باشه، در گفتگوهای بعدی بریم سراغ درمان. اما دست به نقد اینه که اول خودمون بشناسیم خودمون رو و بپذیریم که گاهی اوقات تنبلی میکنیم، بعد میشه درمانش کرد. خیلی خیلی ممنونم، براتون هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم، امیدوارم در کنار خانواده حسابی خوش بگذرونین و خداوند پشت و پناهتون باشه. تا دیداری دوباره، بدرود.